و از عذاب الهی به ساحل نجات رسیده.
جانب.
نوروز همان روزی است که حضرت ابراهیم علیه السلام داخل آن خانه شد، منظور همون خانه کعبه است، و شروع به شکستن بت‌ها کرد، یعنی مبارزه با شرک و بت‌پرستی. نوروز همان روزی است که جبرئیل امین بر پیامبر بزرگوار اسلام هبوط کرد، یعنی دریافت نزول وحی. نوروز همان روزی است که پیامبر بزرگوار اسلام دست امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا میگیره و او رو به عنوان ولی بر مردم معرفی میکنه. به خاطر این اتفاقاتی نوروز زیباست. و شما اگر این شجره رو نگاه بکنید، خداوند در یک حدیث قدسی باز هم از قول امام صادق علیه السلام فرمودن، روزی است که بسیار بزرگ است و بسیار برای من خداوند گرامی است و با ارزش است و بر خودم تکلیف کردم، اگر کسی در این روز خواسته ای از من خداوند داشت، من خداوند خواسته ای او را اجابت کنم،
اجابت
و این روز
کنم.
نوروز است.
چه حدیث قشنگ گفتید، چقدر نکته آخرت استاد جعفری زیبا بود. ممنونم
عدوش.
این لحظه هایی که با استاد داوود جعفری قاری بین‌المللی کشورمون حال و هواش خیلی خوب بود. ممنونم از استاد داوود جعفری، دوست چندین و چند سالم، که حال ما رو خوش کرد برای این آغاز سال نو. گفت عید نوروز میرسد از راه، شادی از روی خانه میبارد، پدرم با چه دقتی دارد بوته های بنفشه میکارد.
گفتی اسرار در میان آمد، کم یار من در این میان که منم، کم یار من در این میان که منم.
همیشه یادت باشه هم تو هم من هممون یادمون باشه انسان‌های زیادی هستن که آرزوشون جای ما باشند آرزوشونه پس همین لحظه بابت هر چی که هستیم خدا رو شکر کنیم و یاد بگیریم از اونهایی که بهشون میگن خوب تو صحن زندگی خوب که نگاه کنی یه سری آدم نیازمند میبینی و یه سری هم آدمایی که تلاش میکنند دستهای خدا باشند دستهایی که دستگیر نیازمندها باشند اینجا صحن ماست و حسین مولایی و این صحن و یه دنیا حرفهای شنیدنی
وقت شما بخیر خانم ها و آقایان محترم یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم بهتون سال نو رو هم تبریک وقتی وارد صحن یک مکان مقدس میشی وقتی که میای داخل و نگاه میکنی به چهره های مردم چهره های مختلف با نگاه های مختلف با درد و دل های متفاوت و هر کدومش شنیدن داره هر کدوم از ما آدم ها تو زندگیمون یه قصه داریم قصه ای که برای همه شنیدنیه هر کدومون یه داستان داریم دوتا مهمون دارم اینجا کنار خودم و یکی دوست داشتنی تره هر دوشون دلاشون اقیانوسیه دیگه نمیشه بگیم دریاییه یک طرف هم استاد امیر بنی آدم هست که از خیرین نازنینه و در عرض 40 سال 709 کار خیر انجام داده برنده جایزه صلح جهانیه استاد بنی آدم سلام سال نو مبارک
سلام سال نو مبارک امیدوارم انشاءالله تعییدات الهی مثل همیشه شامل حال شما و تمام دوستان عزیزی که زحمت صدا سیما رو میکشن باش
ممنون و این طرف یه جوون بسیار با محبت خنده به لب و دوست داشتنی هست که من فکر میکردم مثلا این سنت وقف برای پدر بزرگ هامون برای مادر بزرگ هامونه اما یه جوون همسن و سال خودم رو میبینم که واقفه و از خیرین نازنین علی آقای خرمی دوست داشتنی سلام سال نوت مبارک
بله بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر خوب همه شنوندگان عزیز و مخصوصا محضر استاد عزیزم جناب آقای بنی آدم که قطعا برای بنده یه الگوی بزرگ هستن و محضر حضرت عالی جناب آقای مولای
قربون شما بشم ممنونم میدونید چیه بزرگترین و بزرگترین همون نیازمندیم اما با معرفت با عشق دوست داشتنی اونایی هستند که میان به این نیازها پاسخ میدن میان حال و هوای دیگران رو خوب میکنن و دستشون دست خیره دیگه این روزمون که داره شروع میشه این سالمون که داره شروع میشه قراره به خوبا بشینیم قراره گفت هم نشینه تو از تو به باید حالا ما به خوبتر از خودمون داریم میشینیم و گپ میزنیم و گفت میکنیم و لذتشون بریم استاد بنی آدم شما جایزه صلح جهانی رو بردید از طرف ایران زمین تشریف بردید به
مانیل
بله مانیل بودش یادمه و اونجا به عنوان یک ایرانی با افتخار به خاطر 40 سال کال خیر این جایزه رو دریافت کرد فارغ از همه اینها من شما رو توی عرصه‌های مختلف دیدم مدرسه سازی کمک به بیماران مسکن سازی و و و و همطوری بخوام بشمرم خیلیه سال نو شد یعنی داره نو میشه توی این سال نو بزرگترین آرزوت به عنوان یک خیر چی هستش
اگر بخوام بزرگترین آرزو رو همیشه متبرور کنم در ذهنم و بتونم اینو ارائه بدم میگم خدایا به دل همه نورت بتابان بذار با تابان و نور تو هر کسی غیر از خودش به دیگرانم فکر کنه. اگر هر بنده‌ای که مورد لطف خدا قرار بگیره غیر از خودش با آنانی که استحقاقش دارن فکر کنه، قطعا دنیا بهشت میشه.
ای جانا.
و خوشا به حال اون کسایی که در مقابل آینه وجدان و در مقابل پیشگاه خداوند روسفیدن، به خاطر اینکه این نور رو از چشمه نور خداوندی میگیرند و همیشه در شرایطی قرار میگیرن که اول به دیگران فکر میکنن بعد به خودشون. این بزرگترین نعمت الهی است که اگر خداوند این لطف در حق بنده دستورش رو بده اجرا بکنه، قطعا بنده بسیار بسیار موفقی است و همواره خوشنود و رستگاره و موجب خوشنودی خدا هم خواهد بود.
چقدر خوبه ها، حرف قشنگی استاد بنی آدم میگه. این ماحصل سالها تجربه است که ای کاش خدا یه نوری به همون بده که قبل از این که به خودمون فکر کنیم به دیگران فکر کنیم. اصلا تصمیم امسال هممون باشه با شعاری که امیر بنی آدم به همون یاد داد برای آغاز سال، تصمیم هممون باشه که قبل از این که امسال به خودمون فکر کنیم به دیگران فکر کنیم. علی خرمی نازنین، از کجا شروع کردی؟ چی شد؟ اصلا چرا واقف شدی؟ شاید همسن و سالای من و شما کمترین رسم و سنت قشنگ رو بشناسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه به علمک. من بهره میبرم از این لحظه و این ساعتی که در محضر عزیزان هستم. آرزوی سالی پر از خیر و برکت توأم با سلامتی کامل برای همه عزیزان شنونده و شما دوستان عزیز از خدای متعال مسئلت دارم. جناب آقای مولای، این چیزی که شما فرمودید، البته در محضر جناب آقای بنی آدم دیگه ما دیگه با وجود آب تیمم جایز نیست.
نه اینطور
ما هم به بضاعت ناچیزمون اون مقداری که سهم داشتیم در محضر شما دوستان اون رو عرض میکنم، انشالله که مرضی رضای خدا باشه.
انشالله
در بین تمام اون دعای شریف ورود به سال یا مقلب القلوب و الاحوال، فقط به اون بخش پایانی کار دارم که حول حالنا الى احسن الحال. خب در همین ابتدای سال نو هم از خدای متعال خاضعانه و خاشعانه میخوام که حال ما رو واقعا به بهترین حالها تغییر بده.
ایشالله.
اگر قرار باشه یه تعبیر کوتاه داشته باشم، اینه که اعتقادم اینه که وقف و آثار ماندگار اون در طول زندگی انسان و بعد از حیاتش اونقدر تغییر در انسان ایجاد میکنه که این حال واقعا بهترین حال از نظر من. و امیدواریم که ما هم بتونیم به عنوان یه واقف تنها با بیان این وقف مشوق عزیزان دیگه باشیم برای این امر خیر.
کسی اومد بهت گفتش که بیا تو هم واقف شو، یا نه رفتی تحقیق کردی خودت به این نتیجه رسیدی این کار رو انجام بدی؟
نه، واقعیتش اینه که هیچ کس حتی تو این زمینه تشویق هم نکرد منو. من سالهای قبل از سال 68 که والدین عزیزم به رحمت خدا رفتن، هم
روحشون شاد باشه،
فکر بودم روح اموات شما انشالله و همه عزیزان شاد، دائما توی این فکر بودم که خب چه کاری میشه کرد که واقعا این که میگن فرزند صالح باقیات و صالحات برای والدینش، اینو جدا در این سالهایی که یاد گرفتیم چطوری عملیش کنیم، همش شعاری پیش نریم. خیلی فکر کردم، دیدم در یک منطقه محرومی از اسلام شهر، منطقه واوان، خب یه منطقه یه که بیش از مثلا 500 خانوار هستن، شاید قریب به 2-3 هزار نفر انسان، شاید بیشتر کمتر، هیچ فضای فرهنگی و مذهبی اطرافشون نیست. حالا با درخواستی از دوستان کم کم رفته رفته وارد یه جریان شدیم که منجر به ساخت یک مسجد شد به نام مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که در منطقه اسلام شهر اصلا ما نام مسجد النبی رو نداریم.
چقدر قشنگ اسمش.
بدونین واقعیتش هم اینه که بعد از افتتاح این مسجد امام جمعه وقت منطقه بابان آقای دکتر موسوی پیشنهاد دادن که این اسم رو بذارید و ما گذاشتیم. ولی این که حضرت عالی میفرمایید مشوق و یا کسی ما رو ترغیب کنه، نه این نبود. همیشه در باورم این بود که انشالله بتونه انسان یه حرکتی بکنه که هم برای خودش هم برای والدینش. من اساسا نیتم والدین عزیزم بودم.
خدا انشالله روحشون رو شاد کنه تو این لحظه های شروع سال. از خدا میخوام که روح همه درگذشتگانمون رو غریق رحمت کنه، غریق مهر خودش کنه، سر سفره آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام مهمونشون کنه و حال ما رو هم خوب کنه. من سالهاست امیر بنی آدم بزرگ رو میشناسم، سالهاست که قریب شاید به 20 سال باشه. از جوانی و نوجوانی این مرد شریف رو باهاش رفت و آمد داشتم، توی مراسمهای خیرین فراوان دیدمش. بعد از این همه سال میخوام به خودم جرأت بدم و سوالی رو از محضر استاد بنی آدم بپرسم که آی بنی آدم، چه شد که امیر بنی آدم این مردی شد که الان جلوی من نشسته؟ شاید بهتر بگم، چون چنبنده هامون نمیدونن، امیر بنی آدم یه آرشیتکته، یه طراحه، یک بیزینسمنیه که سالها کار تجاری کرده، اما توی سالهای اخیر که دیگه 100% زندگیش رو وقف کرده برای اینکه از این محفل به اون محفل، از این مجلس به اون مجلس بره و کار خیر رو هی تکثیر کنه. من تا حالا این قصه رو ازش نپرسیدم، امروز برای اولین باره و به بهانه سال نو به خودم اجازه میدم که قصه رو برای ما بگه که از کجا شروع شد. امیر بنی آدم خب یک مهندسی که بودش که فارغ التحصیل بود، خیلی داشت با دیسیپلین کارش رو میکرد، کارش رو جلو میبرد، اما بی ناگاه میبینی که یک عده کثیری، مثلا ورزشکارای صبح پارک ملت خودمون، درگیر شدن با این بزرگوار و الان یک لشکری هستن از خیرین. از کجا شروع شد؟
جناب آقای مولایی، پدری داشتم، خدا انشاءالله پدرت حفظ کنه که من مریدشم،
روح شاد،
مرید پدر شما،
بزرگواری
شما شاد میشه.
از همون پدر باید فرزند شایستی مثل شما وجود بیاد.
خواهش میکنم.
پدری داشتم خیلی مذهبی بود، مادری داشتم خیلی مذهبی بود، جلسات قرآن. بعضی موقع من دانش آموز بودم، هنوز تهران نیامده بودم، زنجان بودم، میرسیدم خونه میدم مادرم لحاف درست میکنه.
آخه
هر تکی کلامش همین بود، نه یا جلو سوزن هست.
آخه
من فکر میکردم مادرم این لحافا رو میدوزه و مثلا میفروشه یا مثلا به کسی. بعد فهمیدم هرچی دختر سید و سیده در شهر آدم مستقلی بود، رخت خواب عروسیش اونو مادرم تهیه میکرد.
آخه خدا بیامرزه، روحش شاد.
معمولا هم شبا ما رو برمیداشت، میگفتش که اینو مثلا باید ببریم خونه ای که کسی نبینه. میرفتیم و سنگینم بود بعضی موقع ها، هنهن کنان میرفتیم در خونه اون شخص و رخت خواب میدادیم به نیت این که یه دختر سید عروس میشه، دختر سید عروس میشه. پدری داشتم خدا بیامرز،
روح شاد.
بله، یه روزی میاد از جنوب شهر، جنوب شهر زنجان ردشه، میبینه یه سقخونه هستش، این سقخونه خراب شده متاسفانه، طرف و اون طرفشم جای مناسبی نبود و از نظر فضایی خیلی بد بود، یعنی مرکز فساد بود هر دو طرف.
درسته.
اینا فاصله تصمیم میگیره، میگه من مسجد میسازم، انشاءالله خداوند کمک کنه من بسازم این دوتا مرکز فسادی که در شهرم مشهور بود، این مرکز فسادا برچیده بشه
همونجا تو همون محل.
همون محل و اونجایی که بود سیپیجات میکاشتن، اکثرنم کارگر بودم. جناب مولای تصمیم میگیره شروع میکنه ساخت اون سقخونه قدیمی. موقعی که وسطای کار میشه پول کم میاره. یه روزی نشسته بودیم تو خونه، گفتن که خونم رو فروختیم. ما تعجب کردیم ولی جرأت نداشتیم که اصلا بپرسیم چرا. رفتیم یه خونه اجاره کردن و چون بچه های زیادی هم بودیم، ما 5 تا پسر بودیم و 2 تا دختر.
هزار ماشاءالله.
بعد خانواده پر رفت آمدی بودیم، یه خانه بزرگی اجاره کردن. یه روز جرأت کردیم گفتیم بابا چرا خونه رو فروختی؟ ما فکر کردیم تبدیل به احسن میکنی. گفتم مسجد پول کم آوردم خاطر اون.
آخه
و خدا رو شکر این کار شد و اونجا درست شد، اون دوتا مرکز فساد بسته شد. من یه درسی اونجا گرفتم، 12 سالم 13 سالم بود، هنوز تهران نیومدم، 13 سالگی اومدم تهران. من درسی که اونجا گرفتم این بود که برای درهای اون مسجد دیگه بچی نمونده بود، بابام از کسی نمیخواست کمک بگیره. بعضی موقع چیزایی داشت میفروخت و بعضی موقع امام جمعه محل خدا بیامرز حاج آقا حسینی بهش پول نو میداد، عیدیه که میرفتن زیارتشون پول نو میداد، حتی اون پول نوارم خرج کرده بود. بعد اون موقع هم خب پول خیلی ارزش داشت. در یه شرایطی یه کارگری داشتیم خدا بیامرز، محمد حسین، با درشکه اومد خونه، گفت حاجی بیا. گفتم چی؟ گفت چیه؟ گفت درا رسید.
آخه از کجا؟
حالا عرض میکنم. من اونجا دیدم که پدرم سجده شکر کرده، زانو زد و سجده کرد و گفت یا ابوالفضل،
ای قربونه،
چخ ممنون. از حضرت ابوالفضل تشکر کرد. ما میخورده وایسادیم، گفتم بابا چیه؟ گفت من دخیل بسته بودم حضرت ابوالفضل این دره را بفرسته. بعد گفتم که به شوخی گفتم بابا من یه نعوذ بالله حضرت ابوالفضل نجاره، خفه شو. به من گفت خفه شو. و اون درها تبرک شد، یعنی متبرک شد. تمام اون محلی ها اینا می اومدن با اون در و پنجره چوبی که حالا یه شیرپاک خورده درست کرده بود، چون پی برده بود به این که پول تموم شده، درست کرده بود بدون این که بگه، اندازه گرفته بود درست کرده بود، آورده بود نصب کرده بود، خیلی هم بود. و تمام اونا دستگیرهاش خودش برای اهل محل تبرک بود. روز ششم ماه محرم همیشه ما برنامه داشتیم، اینا می اومدن خونه ما مراسم داشتیم، و روز عاشورا و تاسوعا مراسم داشتیم، همیشه از این در میگفتن. آی مولای من از اونجا خیلی درس گرفتم، از اونجا درس گرفتم و افتادم به این راه. اولین کارهایی که من میکردم معمولا برای جهیزیه، چون مادرم یاد گرفتم برای جهیزیه اقدام میکردم. در پارک ملت خدا خیرشون بده بچه های خوبی رو من 3 نفر شروع کردم. حالا خب خودتون میدونین حداقل 100 نفر صبح اونجا
300-400 نفر شده الان، ماشاءالله
ماشاءالله زیاده.
آره
بعد من اومدم روز اول بهشون گفتم که اگر بشه یه کیسه شکر بیارین. یه کیسه شکر آوردم، من گفتم من میخوام برای 2 تا خانواده جهیزیه جمع کنم. یه مقدار مبلغ ناچیزی من خودم اول مینداختم به قول معروف دشت، طوری جمع میشد که 2 تا خانواده که مثلا ما میبردیم میگفتن آقا ما دخترای دیگه هم داریم، شما ما رو بدادت کردین. این همه میگفتیم خدا داده دیگه بچه‌ها. و شروع کردیم، از اونجا شروع کردیم به جمعیت های خیریه، از جمله خدا بیامرز ان شاء الله جناب مرتضوی،
بله خدا بیامرز،
بله پدر پسر، یه جمعیتی نداشتن حمایت از ایتام و مستمندان. ما یه صندوق درست کردیم، از ورشکارا شروع کردیم، صبح صبح این پولا رو جمع می‌کردیم، سر هفته که جلسه داشته می‌بردیم. اینا تعجب می‌کردن این همه پول. اون موقع به قول خودشون فقط سیب زمینی پیاز می‌دادن به خانواده‌های تحت پوشش، ولی الحمدلله خانواده‌های تحت پوشش طوری درست شد الان 500 خانواده تحت پوشش دارن، بهترین رو بهشون میدن. و الان به اسم خادمین ایتام، اون موقع جمعیت حمایت از ایتام استان، خدا بیامرز آقای قراب رضوی،
خدا بیامرز،
بله خدا بیامرز آقای فلسفی، پسر آقای فلسفی مشهور، اما اقسم عزیزم اونجا بودن کمک میکردن، ما هم گوشه از اونجا کمک میکردیم.
شما که گوشه نبودی. اینه که من دیدم سالهای ساله امیر بنی آدم محور بوده همیشه.
خدا رو شکر
این لطف الهی، این از افتاده حالیشه که به ما اینطوری میگه. خلاصه
این لطف الهیه دیگه. من هیچ کارم، من بعضی موقع فکر میکنم باور کنین من میتونم بگم یه بال پشم، ولی بعضی موقع خداوند به بعضیا یا یا برای رو کم کنی یا برای اینکه مرتبه بهش باها میده، میگه برو جلو. من و همون باعث شد من اولین مدارسی که ساختم، من سه تا زمین داشتم، رفتم سه تا مدرسه ساختم، هر دو یه خودم بچه کمک کردم و همون باعث شد الان الحمدلله 83 تا مدرسه پارک ملتی ساختم.
ماشاءالله
و هفتش هم تو راهه
ایشالله.
و گفتیم خدای ما را نکشت 110 تا مدرسه بسازیم به نگهد حضرت علی.
میشه همون کار حاج آقا ابراهیمی که از یه دونه شروع کرد و این کار خیر. میدونی چیه شنونده های نازنین، تو این اول سالی آلودگی داره، یعنی امیر بنی آدم یه پدر نازنین که خدا روش شاد کنه، یه مادر بزرگوار که با عشق به این بچه، این بچه‌ای که میگم الان یک مرد 60-70 ساله‌ایه که عمرش رو وقف خدمت به مردم کرده. جایزه صلح جهانی رو که ایشون گرفت شاید یکی از سخت‌ترین جایزه ها باشه، به خاطر 709 کار خیریه که انجام میده. من خوشحالم که برنامه ما امروز توی آغاز سال باعث شد که علی خرمی دوست داشتنی و استاد بنی آدم به هم برسن. من مطمئنم این اتفاق اتفاق خوب و خجسته‌ای هستش. خیلی قشنگ بود کلام استاد عزیزم
خدا امیر بنی آدم اون توفیق بده به هممون
ایشالله.
که با خدا بتونیم اونقدر راحت حرف بزنیم که خداوند صدامونو بشنوه و ما را در راهی که موجب خوشنودی خودش و رستگاری ما هستش قرار
بده انشالله. ممنونم از دو مهربان، دو دریادلی که این لحظه های آغاز سال ما رو قشنگ کردن، استاد امیر بنی آدم، علی خرمی نازنین و دوست داشتنی که لذت بردم از مصاحبتشون توی این صحن و سرا. شهریار شعر ایران زمین میگه که از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن. چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
به تقویم ها اعتمادی نیست. اگه تحولی توی دل و زندگیت پیش اومد مبارکه، راز نو شدن رو باید دونست، وگرنه بهار یه فصل تکراریه. گذر عمرم که تبریک نداره، صاف شدن دلها تبریک داره. این